سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. 86 اپیزود پادکست پریسکوپ رو میشنوید. موضوع این اپیزود ممکنه برای خیلی از شما کمی عجیب باشه. وقتی که ایده نوشتن این اپیزود به ذهنم خطور کرد، راستش برای خودم هم عجیب بود، اما هرچه که بیشتر بهش فکر کردم دیدم ارزشش رو داره که بیشتر بهش بپردازم. اون چه که میشنوید یه تئوری نیست، بلکه بیشتر ابزاریه که من سعی دارم با استفاده ازش یه سری مفاهیم رو تا اونجایی که بشه بهتر و شفافتر منتقل کنم و شاید این مفاهیم بهتون کمک بکنه که اپیزودهای پادکست رو با دید دیگه‌ای بشنوید و شاید بهتون کمک کنه که شناخت بیشتری از من و شیوه فکری من به دست بیارید. مسلماً یکی از پارامترهایی که روی درک و دریافت شما از اپیزودهایی که میشنوید تأثیر میگذاره خود من و شیوه فکری منه. مسلماً این مسئله براتون مهمه و از خودتون میپرسید که هدف من چیه و من چطور فکر میکنم و قصد دارم چه مفهومی رو به شما منتقل کنم. این مسئله رو میشه به وضوح توی کامنت هایی که مینویسید، پیشنهادات و انتقادهایی که مطرح میکنید و ابهاماتی که عنوان میکنید دید. بعضی ها هم نظرات خیلی تندی البته مطرح میکنن. خلاصه این که به ذهنم رسید با مقایسه متد تحلیل ژئوپلیتیک با تراپی یا روان درمانگری میشه بعضی از مفاهیم رو کمی بهتر منتقل کرد. اما اصل حرف من چیه؟ روانشناسی و ژئوپلیتیک هر دو جزو علوم اجتماعی محسوب میشن و رفتارهای انسان و پدیده‌های جوامع انسانی رو مطالعه میکنن. تمرکز هر دو روی رفتار و تصمیم‌گیری‌های انسانیه. هر دو رشته روی نحوه تفکر، دریافت‌های انسان‌ها و جوامع انسانی مطالعه میکنن. متخصص‌های هر دو رشته به موضوعات و مفاهیم میان رشته‌ای مثل جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و تاریخ توجه دارند. هر دو رشته از ابزارهای کیفی و کمی مثل نظرسنجی، مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده می‌کنند. نکته جالب دیگه این که توی هر دو رشته موضوع قدرت و اقتدار موضوع مهمیه. در ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیسیان بررسی میکنه که چطور جغرافیای گروه‌های سازمان یافته انسانی میتونه منبع قدرت و اقتدار براشون باشه و چطور جغرافیا میتونه اونها رو در وضعیت ضعف قرار بده. در روانشناسی هم قدرت فرد در جغرافیای خانواده یا محیط کار یا جامعه موضوع مهمیه. متخصص‌های هر دو رشته به اهمیت عوامل فرهنگی و تاریخی و موقعیتی توی شکل‌دهی پدیده‌های انسانی توجه می‌کنند. در واقع توی هر دو رشته ژئوپلیتیسیان یا تراپیست سعی می‌کنه انگیزه‌های شیوه تفکر، تصمیم‌گیری و عمل انسان یا گروه‌های سازمان یافته انسانی رو درک کنه. حالا من در ادامه سعی می‌کنم اینها رو بیشتر باز کنم. اگر اپیزود شماره 48 و 67 رو شنیده باشید، حتما یادتون هست که من در این اپیزودها درباره بنیان‌های تحلیل ژئوپلیتیک صحبت کردم و به طور خاص توی اپیزود 67 سعی کردم متد تحلیل ژئوپلیتیک رو دقیق‌تر و شفاف‌تر توضیح بدم. توی اپیزود 67 از 7 تا پارامتر مهم توی تحلیل ژئوپلیتیک صحبت کردم و توضیح دادم که ژئوپلیتیسیان در هر کدوم از این موارد دنبال چی میگرده و چطور پارامترها رو کنار هم قرار میده و به نتیجه میرسه. به نظرم میرسه که در روند روان درمانگری یا تراپی هم تراپیست از متد مشابهی اما در ظرف دیگه‌ای استفاده میکنه. البته مسلماً دوستانی که روانشناس هستن و یا مطالعاتی در این خصوص دارن بهتر میتونن نظر بدن و حرفای من رو نقد کنن. این رو هم تأکید کنم که من اطلاعات زیادی درباره روانشناسی ندارم و اطلاعاتم برمیگرده به مطالعات موردی که در این حوزه داشتم. اینجا هم ادعای خاصی در این زمینه ندارم. اتفاقاً استقبال میکنم از این که دوستان روانشناس یا روانپزشکی که این اپیزود رو میشنوند باب گفتگو در این خصوص رو باز کنن. اما به نظرم میرسه که ژئوپلیتیسیان و تراپیست به لحاظ متدولوژی در یک اصل بنیادین با هم اشتراک دارن و این اصل بنیادین اساس کارشون رو شکل میده و اگر این اصل نباشه کار پیش نمیره و اون اصل کشف پترن ها یا الگو هاست. هم تراپیست و هم ژئوپلیتیسیان به دنبال کشف الگوها هستن. تراپیست به دنبال کشف الگوهای رفتاری در انسانه و ژئوپلیتیسیان به دنبال کشف الگوهای رفتاری در گروه‌های سازمان یافته انسان هاست. ظرفی که تراپیست در اون به دنبال الگوهای رفتاری روان انسان هاست و ظرفی که ژئوپلیتیسیان در اون به دنبال الگوهای رفتاری جغرافیای محل زندگی گروه‌های سازمان یافته انسان هاست. ابزار اولیه ژئوپلیتیسیان برای کشف الگوهای جوامع انسانی نقشه است. ژئوپلیتیسیان اول میره سراغ جغرافیایی که گروه‌های سازمان یافته انسان‌ها درش زندگی می‌کنند. آب و هوا، عوارض جغرافیایی مثل رودخانه‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها، منابع زیرزمینی، مرزها، مختصات جغرافیایی و وسعت محل زندگی جوامع رو بررسی می‌کنه. تراپیست به نوعی ابزار اولیش نقشه ذهنی و روانی انسان هاست و سعی میکنه که نقشه ای از شیوه تفکر و نگاه انسان رو برای خودش ترسیم کنه و به نتیجه برسه که این نقشه اولیه چه تأثیری روی شیوه تفکر و رفتار انسان میگذاره. اما این نقشه چه برای تراپیست و چه برای ژئوپلیتیسیان مواد خام محسوب میشه. اما مواد خامی که خیلی مهم هستن. مواد خامی که بیس رفتاری چه در انسانها و چه در جوامع انسانی رو شکل میده. چون نقشه ابتدایی اونجاست و این نقشه است که نقطه عزیمت رفتاری محسوب میشه و الگوهای اولیه رو به دست میده. اگر یادتون باشه در اپیزود 67 من در تعریف ژئوپلیتیک گفتم که ژئوپلیتیک یعنی مطالعه تأثیر متقابل جغرافیا بر گروه‌های سازمان یافته انسانی در ظرف زمان. یعنی اینجا پارامتر زمان موضوع مهمیه. در تراپی هم موضوع زمان خیلی اهمیت داره. در ژئوپلیتیک ما برای کشف الگوها در زمان عقب و جلو میریم. سعی میکنیم الگوهای رفتاری جوامع انسانی در یه جغرافیای مشخص رو کشف کنیم. هر چقدر که این الگوها در ظرف زمان عقبتر باشن ما هم عقبتر میریم. هر چه که این الگوها تکرار شده باشن ما هم عقبتر و عقبتر میریم تا به نقطه ابتدایی شکل‌گیری این الگو برسیم و اون وقت به تدریج در ظرف زمان جلو میایم تا ببینیم که اون الگو چه تعداد تکرار شده. در ژئوپلیتیک مهم تکرار یه الگوی رفتاری خاصه. تراپیست هم دقیقا همین کار رو میکنه. اون هم در جغرافیای روان انسان‌ها. تراپیست هم در ظرف زمان عقب جلو میره. برای همینه که توی روند تراپی، تراپیست به دوران کودکی بیمار برمیگرده و سعی میکنه الگوهای رفتاری از دوران کودکی رو کشف کنه. این الگوهای رفتاری ممکنه ریشه ژنتیکی داشته باشن و یا اینکه به واسطه محیطی که بیمار درش رشد کرده و به واسطه رفتار پدر و مادرش در بیمار شکل گرفته باشن. بعضی تراپیست ها حتی از این هم عقبتر میرن و حتی ممکنه به الگوهای رفتاری پدر و مادر بیمار هم توجه کنن و دنبال این میرن که این الگوها چطور در اونها شکل گرفته. توی این روند تراپیست هم دنبال تکرار الگوها میگرده. مسلماً الگوهای تکرار شونده توجه تراپیست رو جلب میکنه و سعی میکنه که روی اونها تمرکز کنه. هم تراپیست و هم ژئوپلیتیسیان میدونن که الگویی که در گذشته چند بار تکرار شده احتمالاً در آینده به شرط مهیا شدن شرایط و لوازمش باز هم امکان تکرار شدن داره. و درست در این نقطه است که یه تحلیل نسبتاً کامل درباره الگوهای رفتاری انسان یا جوامع سازمان یافته انسانی به دست میاد. حالا اگر اون الگوها مضر باشن، هر دو درباره امکان تکرار اون الگوها هشدار میدن. اما فقط هشدار میدن. در نهایت این انسان یا گروه‌های سازمان یافته انسان‌ها و یا دولت‌ها هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرن. شباهت دیگه زمینه کاری ژئوپلیتیسیان و تراپیست اینه که نمیشه اثر بعضی پارامترها رو نادیده گرفت، اما ممکنه بشه براشون راه حل در نظر گرفت. برای مثال اثر پارامترهای جغرافیایی در زندگی جوامع انسانی رو نمیشه نادیده گرفت، اما میشه با در نظر گرفتن راه حل‌هایی اثرات اون پارامترها رو کنترل کرد. بنابراین حتی اگر راه حلی هم در نظر گرفته بشه و اجرا بشه و به موفقیت هم برسه، باز هم پدید اومدن اون راه حل به خاطر اثر همون پارامتر جغرافیایی بوده. برای مثال من در اپیزود ژئوپلیتیک قطر توضیح دادم که چطور جغرافیای قطر فضای ناامنی رو براش درست کرده، اما قطر تونسته با بعضی راه حل‌ها این فضای ناامن رو برای خودش به شدت کنترل کنه. اما اگر روزی برسه که این راه حل‌های قطر جواب ندن و یا درست اجرا نشن، اون فضای ناامن دوباره شکل میگیره. در روانشناسی و تراپی هم تقریباً همینطوره. الگوهای روانشناختی در دوران کودکی در فرد شکل میگیره و مسلماً روی زندگیش اثر میذاره. اما آیا میشه براش راه حلی پیدا کرد؟ مسلماً بله. اما آیا این راه حل اون الگوها رو به طور کامل از بین میبره؟ مسلماً خیر. اثر مضر اون الگوها تا زمانی ناکارآمد میمونه که فرد به اون راه حل‌ها پایبند باشه. و این کار تراپیست یا ژئوپلیتیسین نیست که فرد رو وادار به رعایت اون راه حل‌ها بکنه. در نهایت میتونه پیشنهاد بده و ابعاد مسئله رو شفاف کنه. اما تصمیم نهایی با خود فرده. شباهت دیگه ژئوپلیتیسین و تراپیست در اینه که هیچ کدومشون لزوماً به ما نمیگن که چه کاری باید انجام بشه. البته میدونم که در این خصوص بین متخصص‌های روانشناسی ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه، اما یه باور عمومی در تراپیست ها اینه که نباید به بیمار بگن باید این تصمیم رو بگیری یا اینکه این تصمیم رو نباید بگیری. وظیفه اونها اینه که ابعاد مسئله رو طوری برای بیمار تشریح کنن که بیمار خودش به تصمیم برسه. چون وقتی بیمار خودش به تصمیم برسه، مسلماً بهتر و کامل‌تر میتونه تصمیمی که خودش گرفته رو اجرا کنه. برعکسش هم صادقه. وقتی بیمار مجبور به انجام کاری بشه که تراپیست روی اجرای اون اصرار داره، ممکنه اون کار رو با اراده و انگیزه قوی اجرا نکنه. بنابراین ممکنه نتیجه چندان موفقیت آمیز نباشه. بنابراین در تراپی وظیفه تراپیست اینه که بیمار رو در فضایی قرار بده و ابزارهای تصمیم گیری رو در اختیارش قرار بده و این خود بیماره که باید تصمیم بگیره. در این صورت مسئولیت تصمیم بیمار با خودشه، نه تراپیست. ژئوپلیتیسین هم همین کار رو میکنه. ژئوپلیتیسین تحلیلی جامع و کامل و البته واقع‌گرایانه در جوامع انسانی ارائه میکنه و این نخبه های سیاسی هستن که باید بر اساس تحلیل های ارائه شده تصمیم بگیرن. درست بودن یا غلط بودن تصمیم نه به تراپیست ربط داره و نه به ژئوپلیتیسین، چون معمولا این اتفاق رخ میده که بیمار به رغم اینکه ابعاد مسئله رو میدونه و این ابعاد از زبان تراپیست براش شفاف شده، باز هم به هر دلیلی یا نمیتونه تصمیم بگیره و یا اینکه در نهایت تصمیم اشتباه میگیره. در ژئوپلیتیک هم همینطوره. برای مثال اگر اپیزودهای مربوط به حمله روسیه به اوکراین رو شنیده باشید، من اونجا توضیح دادم که حمله روسیه به اوکراین میتونه یه اشتباه بزرگ باشه و دلایلی هم براش ذکر کردم. اما در نهایت پوتین این حمله رو انجام داد و بالاخره به همون دلایلی که من در اون اپیزودها توضیح دادم گرفتار شد. بنابراین هم تراپیست و هم ژئوپلیتیسین مسئول رفتار انسان‌ها و یا جوامع انسانی نیستن. اونها خودشون مسئول تصمیم‌هاشون هستن. شباهت دیگه بین تراپیست و ژئوپلیتیسین لزوم دور موندن هر دوشون از وارد کردن احساسات به روند مطالعات و تحلیل هاشونه. احساسات برای هر دو سمه. وارد کردن احساسات به تحلیل باعث میشه که تحلیل از روند واقع‌گرایانه خارج بشه و در نهایت نتیجه‌ای به دست بده که ممکنه برای تراپیست یا ژئوپلیتیسین خوشایند باشه، اما برای مخاطب ممکنه خطرناک و غیر واقعی باشه. برای مثال در اپیزودهای 56 تا 59 پادکست که درباره بحران غزه بود، من سعی کردم این اصل رو رعایت کنم. مسئله غزه یه بحران کاملا انسانی و دردناک بود، اما وارد کردن پارامتر احساسات در روند تحلیل بحران به شدت مضر بود و من تمام سعی خودم رو کردم که ازش دور بمونم. اما شباهت دیگه بین تراپیست و ژئوپلیتیسین بی‌طرفیه. هر دو باید بی‌طرف باشن. در روند تراپی به خصوص تراپی زوج‌ها تراپیست باید بی‌طرف باشه. مثلا حتما خیلی از شما شنیدید که تراپیست‌ها نمیتونن اعضای خانواده خودشون رو درمان کنن و یا اینکه خیلی از روانشناس‌ها و تراپیست‌ها ممکنه خودشون مشکلات خانوادگی مشابه با بیمارهاشون داشته باشن. دلیلش اینه که تراپیست برای شروع روند تراپی باید بتونه خودش رو از مسئله جدا کنه و از بالا بهش نگاه کنه. خودش نباید بخشی از مسئله باشه. اگر خودشون بخشی از مسئله باشن، مدام با پارامترهای خودشون و نقش‌آفرینی خودشون در اون مسئله روبرو میشن و اون ساختار خود ایمنی مغز که مدام به صورت ناخودآگاه برای فرد توجیهات مختلف درست میکنه، مانع از این میشه که تحلیل جامع و کامل و واقع گرایانه ای از ابعاد مسئله داشته باشن. بنابراین هیچ وقت الگوها اونطوری که واقعی هستند به دست نمیان. به همین خاطره که تراپیست ها اگر خودشون و یا اعضای خانوادهشون مشکلی داشته باشن، به یه تراپیست دیگه مراجعه میکنن. توی این پادکست پیش اومده که بعضی از شنونده ها من رو متهم کردن که از مسیری بی‌طرفی خارج شدم. واقعیت اینه که منم انسانم، تراپیست هم انسانه و افکار و احساسات و دیدگاه های شخصی خودش رو داره. مسلماً تراپیست تمام تلاش خودش رو میکنه که این افکار و احساسات و دیدگاه های شخصی رو کنار بذاره. اما آیا 100% موفق میشه؟ مسلماً نه. اما مسلماً تمام تلاش خودش رو میکنه. اما در جلسات تراپی زوج اتفاق میفته که یکی از بیمارها تراپیست رو به طرفداری از طرف مقابل متهم میکنه. شاید یکی از دلایلش این باشه که تراپیست داره موضوعی رو از دید کلی باز میکنه که اون موضوع با پیش‌فرض‌های بیمار در تضاده و بیشتر با پیش‌فرض‌های طرف مقابل بیمار تطابق داره. اما آیا اون چی که تراپیست میگه اشتباهه؟ خیر. تراپیست داره واقع‌گرایانه و بر اساس الگوها صحبت میکنه. اما در هر صورت چیزی که از نظر علمی و از نظر تراپیست بر اساس الگوهای واقعیه ممکنه برای یکی از طرفین واقعی نباشه. بنابراین اینجا تراپیست به بی‌طرف نبودن متهم میشه. ژئوپلیتیسیان هم باید همینطور رفتار کنه. ژئوپلیتیسیان هیچ وقت نباید خودش رو تبدیل به بخشی از موضوع مورد مطالعه کنه. باید سعی کنه خودش رو از مسئله جدا کنه و نگاهی از بالا به مسئله داشته باشه. در واقع تراپیست و ژئوپلیتیسیان باید نقش خودشون رو از موضوع مورد مطالعه جدا کنن. این جداسازی اگر رخ نده، نتیجه واقع‌گرایانه و مفید به دست نمیاد. در تراپی یکی از اصول اولیه اینه که تراپیست تلاش کنه بیمار رو به مرحله‌ای برسونه که بیمار بتونه خودش رو از بالا نگاه کنه. یعنی تراپیست سعی میکنه نوعی پذیرش رو در بیمار ایجاد کنه. این مرحله یکی از سخت‌ترین کارهای تراپیسته و اگر تراپیست موفق بشه بیمار رو به این مرحله برسونه، کارها بعد از اون راحت تر پیش میره. این جدا شدن بیمار از خودش و نگاه به مسائل از بالا بهش کمک میکنه که راه حل‌ها رو بهتر و شفاف‌تر ببینه. ژئوپلیتیسیان هم وظیفه داره که این نگاه از بالا به موضوعات جوامع انسانی به دست بده. در نهایت شباهت آخری که باید بهش اشاره کنم مسئله پیشبینی رخدادها و رفتارهاست. هم تراپیست و هم ژئوپلیتیسیان یکی از مهمترین کارهاشون اینه که رفتارهای انسان و یا جوامع انسانی رو پیشبینی کنن. این پیشبینی چطور حاصل میشه؟ با کشف واقع‌گرایانه الگوها. یه تراپیست باید بتونه با تحلیل دقیق الگوهای زندگی و روانی بیمارش پیشبینی کنه که واکنش بیمارش به عوامل مختلفی که در زندگیش پیش میاد چی میتونه باشه. مثلا اگر تراپیستی بیماری داشته باشه که میل به خودکشی داره، اگر نتونه الگوها رو کشف کنه و بر اساس اون الگوها نقشه رفتاری بیمارش رو ترسیم کنه، ممکنه نتونه رفتارهای بیمارش رو در قبال اتفاقاتی که توی زندگیش میفته پیش بینی کنه. بنابراین نمیتونه به بیمارش کمک کنه تا اون تحولات رو از بین ببره و یا اثرشون رو کم کنه. ژئوپلیتیسیان هم همین وظیفه رو داره. وظیفش اینه که بر اساس الگوها پیش بینی ارائه بده. مسلما هر دو توی ارائه این پیش بینی ممکنه درصدی از خطا داشته باشن، چون هر دو رشته کارشون با انسانه و انسان موجودی صاحب اختیاره. مسلما یه تراپیست نمیتونه ادعا کنه که بیمارش دقیقاً بر اساس پیش بینی که کرده رفتار خواهد کرد، چون ممکنه اتفاقات زیاد و مختلف و غیر قابل پیش بینی برای بیمار رخ بده که وادارش کنه رفتاری خلاف پیش بینی تراپیست داشته باشه. این مسئله در خصوص ژئوپلیتیسیان هم صادقه. ممکنه ژئوپلیتیسیان بر اساس الگوهای رفتاری جوامع انسانی یه پیشبینی انجام بده، اما اون وسط اتفاق غیرمنتظره رخ بده که روند اون الگو دچار اختلال بشه و یا اساساً از بین بره. من سعی کردم توی این اپیزود شباهت‌ها رو از نظر و دیدگاه خودم توضیح بدم. هدف از توضیح این شباهت‌ها این بود که بدونید که اینجور روند تفکر و تعقل در علوم انسانی چطور پیش میره. من توی اپیزودها بارها و بارها از لزوم کشف الگوها صحبت کردم و توضیح دادم که الگوها باید کشف بشن و بعد بررسی بشه که آیا اونها تکرار میشن یا نه. اگر تکرار میشن دلیل تکرارشون چیه و اگر تکرار نشدن به چه دلیل تکرار نشدن. اما واقعیت اینه که تقریبا همه علوم با الگوها سر و کار دارن. شیمی، فیزیک، پزشکی، جامعه شناسی، فلسفه، همه و همه با الگوها سر و کار دارن. اساسا علم بر اساس الگوها شکل میگیره، نه استثناها. و کار اصلی دانشمند اینه که الگوها رو کشف کنه و اگر این الگوها کشف شد، کشف بزرگ علمی صورت میگیره. زیستشناسی مثل داروین هم همیشه دنبال الگوها بود. اما اینجا یه فرقی هم بین علوم انسانی و علوم دیگه مثل شیمی و فیزیک وجود داره و اون این که علوم انسانی حول محور انسان میچرخه و انسان صاحب اختیاره. بنابراین همیشه نمیشه الگوهای ابدی برای رفتارهای انسانی ارائه کرد و مدعی شد که انسانها بدون استثناء از این الگوها پیروی میکنن. هدف دیگه ای من از ساختن این اپیزود این بود که بدونید چرا فهم سیاست و روابط بین الملل لازمه. اینها مسائل کاملا انسانی هستند و هیچ کدوم از ما از این مسائل دور نیستیم. همه علوم انسانی و نظریه های علوم انسانی بر اساس مطالعات رفتارهای انسان ها تکامل پیدا کردند. سیاست هم بر اساس رفتارهای انسانی شکل گرفته و تکامل پیدا کرده. همه نظریاتی که افرادی مثل توماس هابز، جان لاک، آدام اسمیت، روسو، هایدگر، کانت و خیلی از متفکرهای دیگه نوشتن بر اساس مطالعات رفتارهای انسانی بوده. خیلی از متفکرها معتقدن که انسان اساساً موجودی سیاسیه. این رفتارهای سیاسی حتی در خانواده و محیط کار هم دیده میشه. انسان‌ها معمولاً توی رفتارهاشون در محیط خانواده و یا محیط کار و در جامعه از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خاصی استفاده می‌کنن و این موضوعات دقیقاً موضوع مطالعه متفکرهای علوم سیاسیه. بنابراین از این منظر اگر به مسئله نگاه کنید، به نظر میرسه که فهم اصول سیاست برای همه لازمه و به ذهن و فکر یه جور بلوغ تزریق می‌کنه. از همه شما که این اپیزود رو شنیدید تشکر میکنم. دوستانی که تخصصی در حوزه روانشناسی دارن، اگر متوجه شدن من موضوع رو اشتباه مطرح کردم، حتما نظر و انتقاداتشون رو برام ایمیل کنن. حمایت از پادکست رو فراموش نکنید لطفا. لینک حامی باش در شناسنامه هر اپیزود و شناسنامه پادکست درج شده و برای افرادی که در داخل و خارج ایران هستن قابل استفاده است. ممنون و خدا نگهدار.